خط مهمترین خبرها، بازداشت گمانبران در قتل عائله ها در کان بادام، فتوای مفتیات روسیه، مردان می توانند با چند همسر نکاح کنند و نام 10 ورزشکار بهترین تاجیکستان اعلان شد. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبرها در خدمت شما. امروز 23 دکبر سال 2024 است. دادستان کلی تاجیکستان از بازداشت 4 گمانبر در رابطه با کشتارها در کان بادام خبر داد. در اظهارات دادستان آمده است جنایت کشاده شد و بازداشت شدگان ساکنان خودی کان بادام هستند. اینها صالح جان خدای بردی 26 ساله، احد جان تختوی 27 ساله، بختیار رفشنوی 36 ساله و منچر عادلوی 28 ساله می باشند. معلوم نیست خودی بازداشت شده ها یا نزدیکانشان درباره این اتهام چه نظر دارند. دادستان کل بدون آوردن جزئیات بیشتر تنها نوشته است تفتیش شد ادامه دارد، اما تا حال معلوم نیست که انگیزه یا سبب قتل اعضای 7 عائله چه بوده است. ولی از صحیفه که در شبکه اجتماعی ادنا کلاسنه که صالح جان خدای بردیف دیده می شود، او ورزشکار و دارباز بوده است. در چند نوار ویدیویی که او در صحیفه اش چاپ کرده است دیده می شود که در چاربین های سطح محلی جمعیتی به حیث یک دارباز هوسکار برآمد می کند، سنگ های وزنین می بردارد و یا سنگ را می زند. گمانبران خدای برده و تختیف ساکنان دهه گلباغ جماعت فیروزآبه می باشند که آن همسایه دهه شوراب قلعه بوده، نزدیک به دهه حصار یک جایگیر شده است. به اطلاع دریافته رادیوی آزادی، مفتشان ده ها ساکن دهه های گلباغ، شوراب قلعه و سنجیدزارا در پیوند به کشتار عائله ها بازپرسی کردند. پیشتر مقامات تاجیکستان در پیوند به کشتارهای پیشینه در کان بادام 2 نفر را دستگیر و زندانی کردند، ولی نزدیکانشان آنها را بیگناه دانستند. بینندگان عزیز، ما موضوع کشتارها در شهر کان بادام را پیگیری داریم و با رسیدن اطلاع تازه شما را در جریان می‌گذاریم. شورای علمای اسلامی روسیه فتوا داد است که مردان مسلمان حق نکاح با چند همسر را دارند. در فتوای اداره دینی مسلمانان روسیه آمده است مردان مسلمان با اجرای شرطهای شریعت اسلامی می توانند با 4 زن نکاح کنند. ایلدار علاءالدینوف مفتی مسکو بر خبرگزاری دولتی ریا نواسی گفته است شورای علما به خلاصه آمد که بر اساس شریعت اسلامی فتوای داشتن از 2 تا 4 زن برای مردان مسلمان را دهد. او گفته است به مردان توصیه دادن تا 4 زن داده می شود که از نگاه مالیوی همه زنها را برابر تامین کنند، به هر کدام آنها خانه جداگانه گیرند و بر اساس نقشه با آنها برابر وقت گذرانند. کدکس عائله روسیه بسیار همسری را منع میکند و به افرادی که با یک نفر نکاح دارند حق ازدواج دوم نمیدهد. در تاجیکستان هم نظرها به مسئله چند همسری گوناگون است. قانون اساسی کشور بسیار نکاحی را منع کرده است، اما برخی ها با اشاره به باورهای دینی این مسئله را درست میحسابند. بینندگان عزیز، نظر شما درباره داشتن چند همسر چی است؟ نخست وزیر اسلوواکیا روبرت فیتسو در یک سفر غیر منتظره به مسکو رفته با پرزیدنت ولادیمیر پوتین گفتگو کرده است. در این باره پاول زروبن خبرنگار نزدیک به کرمل شام 22 دکبر خبر داد. قبلا نخست وزیر اسلوواکیا گفته بود شاید در فرصت‌های نزدیک برای بررسی موضوع انتقال گاز روسیه به این کشور اروپایی به مسکو رود. اوکراین می‌خواهد از 1 ژانویه انتقال گاز روسیه را توسط قلمروش به اسلوواکیا منع کند. کرمل درباره سفر پاول زروبن قبلا اطلاعی نداد. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین در صحبت با رسانه‌های روسیه دقیق نگفته است که رهبران روسیه و اسلوواکیا کدام موضوع را بررسی می‌کنند. پسکوف تنها تاکید کرده است که انتقال گاز یکی از موضوع‌های صحبت است. با گفته سخنگوی کرمل، پوتین و زروبین تنها صحبت کردند، ولی نتیجه‌های این واخره برای رسانه‌ها پیشنهاد نشد. معلوم نیست که روسیه و اسلوواکیا بر سر مسئله انتقال گاز به چه توافقی دست یافتند. این اولین سفر نخست وزیر اسلوواکیا بعد از حمله بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین است. یک جوان دختر افغانستانی از حکومت قزاقستان درخواست پناهندگی کرده است. او میگوید در افغانستان به دلیل شرکتش در سازمان‌های غیر دولتی که از حقوق زنان حمایت می‌کنند در جستجو قرار دارد. حامیان حقوق از مقامات می‌خواهند که جوان دختر را حمایت نمایند، زیرا در وطنش به او حکم اعدام تهدید می‌کند. گزارش نسیه ویرم را همکارم شهلا گلخواجه تقدیم می‌کند.
این دختر شجاع افغانستانی در سن 23 سالگی علاقه سختی های زیادی زندگی را پشت سر کرده است و خود را فریده معرفی نمود. سال گذشته او صاحب بورسیه برای تحصیل در یکی از دانشگاه های قزاقستان گردید. فریده میخواست دکتر شود و برای عملی گشتن این ارزویش به الماتا پرواز کرد. اما روند دریافت روادی تا ماه دکبر کشول یافت. در نتیجه تحصیل او یک باره از امتحان ها شروع شد. فریده از سنجش ها گذشته نتوانست و روادید تحصیلش بیکار گردید. حالا فریده باید به وطنش اخراج شود.
من در حال به مقامات قزاقستان درخواستی پناهندگی دادم، اما پاسخی رد گرفتم. من می دانم که قزاقستان یگان گریزه را نوابسته از کدام دولت بودنش قبول نمی کند. اما باید به نظر گرفت که من نمی توانم به وطن برگردم، زیرا در آنجا حقوق زنان پایمال می شود و من در خطر هستم.
فریده در افغانستان از حقوق زنان دفاع می کرد. بعدی آن که قدرت به دست طالبان گذشت، خانواده این جوان دختر مجبور شد ترک کشور کند. زیرا برادرش وکیل پارلمان بود و خود فریده در یک سازمان غیر حکومتی حقوق بشر کار می کرد.
پرونده من حساس است. من همچون یک فعال از حامیان آشکار حقوق زنان بودم. علاوه بر این خواهرم در یک مجله آمریکایی به حیث محقق کار میکرد. من با آنجا برگشته نمیتوانم. در وطن مرا مرگ یا دیگر جزای سخت انتظار است.
از نزدیکان فریده در وطن تنها بابایش باقی مانده است. طالبان توسط او به فریده پیام رساندند. در آن گفته می شود که شورای نظامی امارات اسلامی افغانستان از او دعوت می کند از عملهای فعالش دست کشیده به وطن برگردد و در آنجا ازدواج کند.
تمام جهان می داند که حالا در افغانستان چی روی داده ایستاده است. طالبان نمی خواهند که زنان در آنجا تحصیل کنند. به همراهی مرد با کوچه برآمدن و صحبت کردن برای آنها من است. من بسیار می خواهم به وطن برگردم و در آنجا رشد کنم. اما در شرایطی رژیم کنونی این امکان ناپذیر است.
تنها پس از دخالت و تلاشی به تکرار بیوروی بین‌المللی حقوق بشری قزاقستان، فریده بالاخره شهادتنامه درخواست پناهجویی را دریافت کرد. وکیل مدافع گلمیره قوتبکوا میگوید کارمند حکومت الماتو که این حجت را قبول کرده است، گویا گفته است که برای تصدیق اصلیت سندها را به افغانستان میفرستد.
وقتی او این حجت ها را سپارید، یک کارمند مقامات وکالتدار گفت که حتما این سند ها را به طالبان می فرستند تا اصلی بودن یا نبودن آنها را تصدیق کنند. شما این را تصور میکنید؟ طبیعی است که این جوان دختر نه تنها برای جان خودش ترسید، بلکه بیشتر از همه برای نزدیکانش در هراس افتاد که دائم در گریز هستند. فعلا تمام اعضای خانواده اش در حدود ایران قرار دارند.
در حال پس از بقیدگیری عریضش به فریده دودن مقام پناهندگی رد کرده شد. هلووی در یک جایگی با همیان حقوق نیت دارد که از این قرار به دادگاه شکایت برد. فریده برای قانونی ماندن در قزاقستان 3 ماه مهلت دارد. اگر در این مدت مسئلهش حل نشود، باید به وطنش برگردد.
اسوسیاسیون ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان 10 ورزشکار بهترین سال 2024 را اعلام کرد. به اطلاع این اسوسیاسیون، نرزالله لطیپوف با 10 گانه بهترین های سال نمایندگان 4 نماد جودو، باکس، گوشتی آزاد و سمبا داخل شدند. 10 ورزشکار بهترین تاجیکستان از نگاه خبرنگاران اینها بودند: سامان محمدبگوف برنده مدالی های برنجی بازی های تابستانه المپیک پاریس و قهرمانی جهان از نمود جودو، تیمور رحیموف برنده مدالی برنجی بازی های تابستانه المپیک پاریس از نماد جدا، دولت بولتف برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپیک پاریس از نماد باکس، عبدالمجید کودیف گوشتی آزاد برنده مدال برنجی قهرمانی جهان، اکمل عبیدوف برنده مدال طلای قهرمانی آسیا، ویکتور رسادین برنده مدال نقره قهرمانی آسیا، پرویز کریموف باکس برنده مدال نقره قهرمانی آسیا، امامعلی نورعلی جودا برنده مدال طلای تاشکند گرند اسلم 2024، محمد صالح قوت نبود جودا برنده مدال طلای دوشنبه گرند اسلم 2024 و سربان لطیپوف سمبا برنده مدال برنجی قهرمانی جهان. با گفته نرزالله لطیپوف رئیس اسوسیاسیون ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان، سامان محمدبک بهترین ورزشکار سال دانسته شد. بینندگان عزیز، به نظر شما بهترین ورزشکاران تاجیک در سال 2024 کیها بودند؟ لطفاً نظرتان آنها در زیر برنامه به ما نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 دکبر را فرا می‌گیرد.
23 دکبر سال 2011 دادگاهی در تاجیکستان 53 نفر را در دست داشتن در نخستین ترکش خودکشانه در خاک این کشور گناهگار نامیده، 5 نفر آنها را به حبس یک عمری محکوم کرد. اکثر آنها ساکنان ناحیه استرفشن ولایت سوهد بودند. دادگاه گفت که 3 سپتامبر سال 2010 اتومبیل گاز 2104 که مواد ترکنده داشت به صحنه بینای پلیس وارد شده خود را ترکانید. نخست مسئولیت حمله را یک گروه مذهبی جماعت انصار الله به عهده گرفت. بعدن مقامات این حادثه را کاری دست حرکت اسلامی ازبکستان نامیدند. 23 دکبر سال 2012 سعی جعفر عثمانزاده در انجمن غیر نوبتی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان شد. او که رهبری حزب از جانب حکومت سرکوب شده را به عهده گرفت، انتقادها از یک آدمی حکومت بودنش را همیشه رد کرده، گفته است که در کار و فعالیتش مستقل بوده است. در فضای محدود شده سیاسی او حالا یکی از کمترین سیاستمداران است که موقع انتقادی خود به قرار و پیشنهادهای حکومت را حفظ کرده، به حیث عضو پارلمان برخی تشبث‌های حکومت را به چالش می‌کشد. 23 دکبر سال 2019 رحمت الله زایرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بعد از مراجعه بی پاسخش به پرزیدنت امام علی رحمان از دادگاه قانونی اساسی کشور خواست که گراوپولی را برای نامزدهای انتخابات پارلمانی بیکار کند. گراوپولی شرکت در انتخابات که در صورت مغلوب شدن نامزد به او بر نمیگردد مانع جدی شرکت دایره وسیع داوطلبان در انتخابات دانسته می شود. مقامات هیچگاه این درخواست را قانع نکردند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 108 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد، به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامداد رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سهراب ظفر را به زندان وحدت، نسیم جان شریفف را به خوجند بردند. در این باره یک کارمند محبس به ذکر نامش روز 23 دکبر به رادیو آزادی خبر داد و ای گفت او همراه 4 نفری دیگر آورده شد. پیمندان سهراب ظفر و نمایندگان اداره زندان ها به زنگای ما پاسخ ندادند. دادگاه شهر دوشنبه او را روز 10 اکتبر به 30 سال زندان محکوم کرد. نسیم جان شریفوف عضو دیگری گروه 24 برای ادای دوره جزا به محبس شهر خوجند برده شده است. برادرش فیضعلی شریفوف روز 23 دکبر به رادیو آزادی گفت وی از تلفن محبس تماس گرفت، گفت که در همین جا است، کوشش داریم به زودی برایش خوراک و لباس بریم. سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف در ماه های فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستان کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال در تاجیکستان بودن آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامید. سهراب ظفر از سال 2014 در ترکیه میزیست و در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. نسیم جان شریفوف از سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. رئیس جمهوری گرجستان خواست سنه نو انتخابات را معین کنند. حزب حکومتی آرزوی گرجی را نزدیک به مسکو میدانند. زورابشویلی در یک سخنرانی روز 22 دکبر میلیاردر بدزینا ایوانشویلی سروزیر سابق و بنیادگذار آرزوی گرجی را به قصر پرزیدنت خواند و درباره تعیین روز انتخابات گپ زدند. این درخواست در پس منظر اعتراض ها علیه نتیجه انتخابات گذشته و تصمیم یک جانبه حکومت برای به تأخیر انداختن مذاکره پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا صورت گرفت. انتخابات پارلمانی در گرجستان روز 26 اکتبر برگزار شد. مقامات حزب آرزوی گرجی را پیروز دانستند ولی سلام زورابشویلی و مخالفان نتیجه را نپذیرفتند. آرزوی گرجی هر گونه قانون شکنی را در انتخابات رد کرده، صرف نظر از اعتراض ها از بررسی انتخابات نو خودداری کرد. واکنش کرمل به سخنان ترامپ درباره ملاقات با پوتین. ترامپ روز 22 دسامبر در یک نشست اظهار داشت که پوتین گفته است میخواد هر چه زودتر با من ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل روز 23 دسامبر به خبرگزاری تاس گفت برای ملاقات پوتین با ترامپ پیش از سوگند یاد کنی او در ماه ژانویه 2025 انگیزه واقعی وجود ندارد. مسکو در هفته های اخیر حمله ها را با موشک و هواپیماهای بی سرنشین به سراسر اوکراین بیشتر کرد. مقامات اوکراین میگویند روسیه اساسا زیربنیادهای اجتماعی و انرژتیکی را نشان میگیرد. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا گفتگوها درباره سازش احتمالی صلح برای ختم جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته است. و یک خبر دیگر از اوکراین. امبودسمن گفت نظامیان روسیه باز 5 اسیری اوکراینی را کشتند. دیمیتری لوبینتس روز 22 دسامبر در اظهارات در تلگرام نوشت که نیروهای روسیه 5 سرباز بی سلاح اوکراینی را پس از تسلیم شدنشان از مسافه دور تیرباران کردند. وی جزئیات نداد اما گفت در این باره به سازمان ملل متحد و دادگاه بین المللی جنایی خبر خواهم داد. جنایتکاران جنگی روسیه باید به دادگاه بین المللی آورده با جزای سنگین ترین محکوم کرده شوند، افزود لوبینتس. روسیه این حادثه را شرح نداد اما پیشتر صادر کردن جنایت‌های جنگی را رد کرده بود. دیمیتری لوبینس در اولی ماه دسامبر گفت که از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین از ماه فوریه سال 2022 تا کنون 177 مورد قتل اسیران جنگی اوکراینی از سوی ارتش روسیه تصدیق شده است. در مسابقه قهرمانی آسیا میان دوستداران شاهمات که از 14 تا 23 دسامبر در شهر العینی امارات متحده عربی برگزار شد، نمایندگان 31 کشور شرکت کردند. قبلا استادی بین المللی ندژدا آنتونوا در این مسابقه در نفع رپید زودبازی صاحب مدال برنجی گردیده بود. این ورزشکاری 36 ساله که قهرمان بسیار کراته شاهمات تاجیکستان است در 8 المپیاد جهانی اشتراک کرده است. ندژدا در شهر دوشنبه در آیله شطرنج بازان به دنیا آمده است. پدرش پاول آنتونوف سالهای دراز در مکتب ورزشی مربی شاهمات بود. مادرش لیدیا آنتونوف یکی از شطرنج بازان معروف در تاجیکستان است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی ما را در ادامه برنامه ما با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف بشنوید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان پیشنهاد دارند برای زنان خانشین هم معاش تعیین کرده شود. به گفته مؤلف پیشنهاد مهرنگیز تورسون‌زاده، سهم زنان خانشین که در اقتصاد خانواده بزرگ است در بیشتر موارد نادیده گرفته می شود. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. مهرنگیز تورسون‌زاده روزنامه‌نگار 17 دسامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت در جامعه ما نسبت به زنان خانشین ناعدالتی ها دیده می شود و بیشتر مسئولیت ها بر ذمه اوست.
خوب میشد اگر مردان برای زنهایشان ماهانه تعیین و مبلغ پرداخت میکردند تا زنها هم صاحب پول میشدند و خود را یک سرباری فکر نمیکردند.
مهرنگیز در پی آموزش زندگی یک خانواده کار زنان خانشین را یک به یک حساب کرده است و میگوید به حساب میانه هر یک زن خانشین در یک ماه به اقتصاد آیله خود تخمینا 6000 سومانی درآمد میآورد.
ما این نرخ ها را از خدمت رسانی های عادی گرفتیم. مثلا کاری تمیزکار، پرستار و آشپز. در شرایط فعلی تاجیکستان تمیزکار برای دو خانه نزدیک $20 برای یک روز طلب میکند. زنهای خانشین این همه را رایگان در خانه نشسته انجام میدهند. اینجا البته صرفه‌کاری برای شوهر میشود. یعنی که خدمت رسانی پرستار حداقل 3000 سومانی است، در عموم همه اینها نزدیک 6000 سومانی می شوند. من این نرخ ها را تخمینی آوردم که اگر مرد از این خدمت رسانی ها از بیرون استفاده برد چقدر خرج خواهد کرد؟
پرسش سری راهی رادیوی آزادی نشان داد که اکثر مردان به این پیشنهاد چندان راضی نیستند. ایوب یعقوبوف ساکن رشت 17 دسامبر به رادیوی آزادی گفت مردان در شرایط کنونی امکان ندارند که برابر تامین خرج خانه باز به همسران خود ماهانه دهند.
مردک حاضی در شرایط حاضی همو قبول کار میناکی همو خرجگیشت مثال 100% نیم ممکن 50 60 فوید 70 فوید تامین کنه. همین با اولیگ اگجو پیدا میشه که همون خورد و خوراک و لباس مثال چیز در خونه لازمه تامینش که کرد با اولیگ اگجو پیدا میشه.
زبید الله حلیموف ساکن پایتخت نیز فکری همسان دارد. او میگوید مردان خود از 1.5 تا 3000 سومانی در ماه درآمد دارند و با این درآمد آنها امکان پرداخت ماهانه به زنها را ندارند. برخی از زنان جانب دارند که برای آنها شوهرانشان معاش جدا کنند. امیده حفیظوا ساکن شهر دوشنبه 17 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مردان باید به زنهای خود ماهانه دهند.
چی؟ 600 دلار کم؟ بگذار زن نطلبد. من با ایچی در کار، من با سوم در کار، اتیا زن خودش ایجا کردن میگیره.
هستن زنهایی که همون مبلغی از شوهر میگرفتگیشون جمع میکنن، با بر فایده اویله خود صرف میکنن.
به نظر جامعه شناس خاصیت کامل آورد در آیله هایی که زنان تأمین و حقوق هایشان پوره رعایه نمی شود، طلب ماهانه از شوهر برای کارهای خانه عادلانه خواهد بود.
اگر در بیشتری آیله ها قدر مهنت زن قدر نداشته باشد و زن خودش هم یکون خیلی حقوق و آواز نداشته باشد، اگر شاید که درخواست کردن پول جای داشته باشد، لیکن در آیله ما وضعیت کلان دیگرگون است. برابر حقوقی حکم فرما است و همین رو به اینابت گرفته. من هیچ وقت مثلا از شوهری خود مبلغ برای کارهای خانم طلب نمی کردم.
در گذشته رئیس شورای مدیران انجمن ملی بانوان صاحبکار تاجیکستان گلبهار محکموا گفته بود صاحبخانه زنهای تاجیک به ویژه ساکنان روستاها که بار گران کار خانه و کشاورزی به دوش آنها است و برای این کار معاش نمیگیرند باید مورد حمایت اجتماعی قرار بگیرند. بانک جهانی هم در یک ارزیابی خود گفته بود که سهم زنان در درآمد ناخالص ملی تاجیکستان 4.1% عمومی را تشکیل می‌دهد. به حساب متخصصان بانک در تاجیکستان 69% زنان قابل کار بی‌پول کار می‌کنند.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
روسیه با زیاده از 100 پهپاد به بناهای استقامتی و نهادهای دولتی در گوشه‌های گوناگون اوکراین حمله کرد. نیروهای اوکراینی بیش از نیم این پهپادها را از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. بر اساس گزارش نیروهای اوکراین، پهپادهای روسیه روز 22 دکبر به طرف خرسون، سومی، پالتاوا، خارکوف، زاپوروژ، ژیتامیر و کیف پرتاب شدند. اما اوکراین موفق شده است از شماره عمومی 103 پهپاد 52 پهپاد را سرنگون کند. هرچند در این حمله ها مرکزهای تجارتی و بناهای استقامتی آسیب دیدند، ارتش اوکراین اعلان کرده است که این حمله ها تلفات جانی در پی نداشتند. حمله های گسترده روسیه یک روز پس از آن انجام شد که اوکراین بناهای بلند آشیانه را در قزان در جمهوری تاتارستان هدف قرار داد. قزان تقریبا در 800 کیلومتری شرقی مسکو قرار دارد. طبق گزارش ها اوکراین طی شبانه روز گذشته یک بار دیگر به داخل خاک روسیه حمله کرده است. اندری کلیچکوف رئیس منطقه اریال در نزدیکی مرز با اوکراین اعلان کرده است که پس از حمله پهپادی به این شهر روسیه که دومین حمله در یک هفته اخیر بود، در یک پایگاه انرژی سوختار به میان آمده است. کیف درباره این اتهام ابراز نظر نکرده است، اما نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که ظاهراً در این منطقه ترکش رخ داده است. روسیه از آغاز جنگ به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی اوکراین حمله می‌برد، اما در هفته‌های اخیر حمله‌های هوایی خود را به زیرساخت‌های انرژی اوکراین افزایش داده است. این حمله‌ها به ویژه با آغاز فصل سرما بیشتر و باعث به قطع درازمدت برق در اوکراین شدند. با گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، مسکو تنها در یک هفته گذشته بیش از 550 بمب هدایت شده، 550 پهپاد و 20 موشک به طرف اوکراین پرتاب کرده است. کیف عین زمان مسکو را به حمله به بناهای استقامتی متهم می کند، اما مسکو آن را رد می نماید. از آغاز حمله روسیه، اوکراین سرمایه گذاری زیاد برای تولید پهپادها کرده است تا کمبود نیروی انسانی در میدان نبرد را جبران کند. کارشناسان می گویند که تولید پهپادهای اوکراین اکنون تقریباً با روسیه برابر شده است. کیف پهپادهای دورپرواز خود را برای هدف قرار دادن پایگاه های مهم روسیه مانند تأسیسات انرژی و تسلیحاتی که در فعالیت جنگی روسیه نقش کلیدی دارند استفاده کرده است. با این وجود اوکراین در جریان جنگ تلاش کرده است از هدف قرار دادن منطقه های غیر نظامی خودداری کند تا به انتقاد احتمالی پشتیبان های غربی خود روبرو نشود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
با گذشت 5 روز از دو مورد نوی کشتار در شهر کنیبادان، فرضیه های رسمی درباره حادثه و ایزی گمانبران اعلان نشده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. شبی 15 به 16 دکبر در دهه حصارک قرغانچه سابق همین شهر 4 نفر از دو اویله به طور شبه برانگیز به هلاکت رسیدند. یک هفته از آن پیش 6 عضو یک اویله را در شراب قلعه کنیبادان کشته دریافتند. انگیزه این کشتارها چیست؟
التماس بچم به نرسکت است. آخری گپش همون شد. آیا گفته دینه گفته دادی؟ مایلش ما و وای کاری اکن سیت بچم به نرس التماس بروم ده برو گفته همون گپ زدنو
سانه ایم بغل کرد. من بولشم ده ایم داد گفته وای کرد که من بیدار شدم. آیا گفته گفته داد سانه
گفت نظیره همسایه غیب‌الله و زرنگار مجیدوفا که شبی 15 به 16 دکبر به طور مرموز جان باختند. در این حادثه سه فرزند آنها جان به سلامت برده آنجا را که دیدند به ساکنان و مقامات گفتند. دختر کلانی آنها 7 ساله، خردیش 1.5 ساله است. به گفته آنها والدانشان با حملگران درگیر شده مقاومت کردند ولی به هلاکت رسیدند. نظیره ساکن دهه حصارک کنیبادان افسود
دوتا گفت
دوتا
سن؟ مسکه سیاه پشتگی آیا گفته گفته داد نمیدونم دلوی پولم آیا همه شپفته میانه و گفته دختر چه شما خیل گفت ایام سونی وشل کامی سوشل کامی دستش با اومدم دمون کتی زده همون دو تا مردک گفت.
پیوندان آیله مجیدوف ها میگن غیبالا مجیدوف 35 ساله و زرنگار مجیدوف 28 ساله زن و شوهری مهربان بودند و با اهل دهه مناسبت خوب داشتند. غیبالا مجیدوف صاحبکار بوده زندگی میان حالانه داشته است. چند سال پیش امارت نو ساخته در کنار دهه حسارک شهری کانیبادام همراه آیلهش مستقلانه میزیست. ترسنای شرمت و خاله غیبالا مجیدوف میگوید
من باید میکنم برای پولی چیز، پولی چیزش گرفته خودش جانش مام بود همونم یکان زدک زایده که می یا یکان چیزی وای می وای هم وخشی می من همون به حیران همون به حیران می شم.
در دوری تقریباً 500 متر از حولی آیله مجیدوف ها در آن شب دو عضو آیله شاکیروف ها نیز به قتل رسیدند. آیشه شاکیروی 70 ساله نفقه خور بوده، جولان شاکیروف 44 ساله به مهاجرت مهنتی می رفته است. در روز سبت این گزارش در خانه آنها بجز از مفتشان پیوندان و نزدیکانش نبودند و جزئیات مرگ مادر و فرزند معلوم نیست. دهه حسارک سابق قرغانچه یک روستای خورده در نزدیکی مرکزی شهری کانیبادام است. مقامات تا این لحظه درباره این حادثه هیچ شرحی نمیدهند. رادیو آزادی برای گرفتن شرح حادثه به شهرداری کانیبادام و دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کرد ولی پاسخی نگرفت. رئیس ولایت سوخت روز 16 دکبر به کشتار چند آیله در شهر کانیبادام واکنش کرده گفته است برای پیدا کردن عاملان این کشتارها بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سرجمع آمده برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کانیبادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده در کوچه ها دوربین های نظارتی گذاشته می شود. ولی دفتر مطبوعات رئیس ولایت سوخت درباره شماره قربانیان کشتارهای اخیر در کانیبادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نشدند چیزی نگفته است. بعد از ماه مارس امسال درباره کشته شدن اعضای دستکم 8 آیله در شهر کانیبادام گزارش رسید. انگیزه کشتارها ناروشن مانده عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری هستند یا وحشت انگیزی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان 10 ورزشکار بهترین سال 2024 را اعلام کرد. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو در شهر مسکو روسیه دو مدال گرفتند. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. بر اساس نتیجه گیری نظرخواهی خبرنگاران ورزشی و دهگانه بهترین ورزشکاران تاجیکستان در سال 2024 نمایندگان چهار نمود جودو، بوکس، گوشتی آزاد و سامبو داخل شدند. پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف در صدر این روی خط قرار دارد. سال 2024 برای سامان سال دست آوردهای بزرگی ورزشی بود. وی برنده مدال های برنجی بازی های تابستانه المپی پاریس 2024 و قهرمانی جهان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی در وزن تا 81 کیلو گردید. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در جای دوم است. او برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی پاریس در وزن بیش از 100 کیلو در رشته جودو می باشد. جای سیم را مشتزنی ماهیر دولت بولتایف صاحب شده است. وی برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی پاریس در رشته بوکس در وزن تا 92 کیلو محسوب می شود. به دهگانه بهترین ورزشکاران تاجیک در سال 2024 اینچنین 7 نفر دیگر داخل شدند که این هایند: عبدالمجید کودیف برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در رشته گوشتی آزاد در شهر تیرانه آلبانیا در وزن تا 70 کیلو، اکمل عبیدوف برنده مدال طلای قهرمانی آسیا در رشته بوکس در شهر چنگمای تایلند در وزن تا 60 کیلو. ویکتور رسادین برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در نمودی گوشتی آزاد در شهر بیشکک قرغیزستان در وزن تا 74 کیلو. پرویز کریموف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در رشته بوکس در شهر چنگمای تایلند در وزن تا 92 کیلو. امامعلی نورعلی برنده مدال طلای تاشکند گرند سلم 2024 در رشته جودو در وزن تا 66 کیلو. محمد صالح قوواتوف برنده مدال طلای دوشنبه گرند سلم 2024 در رشته جودو در وزن تا 60 کیلو. سوربان لطیپوف برنده مدال برنزی قهرمانی جهان در رشته سامبو در شهر استانه قزاقستان در وزن تا 64 کیلو. به این ترتیب پهلوانی معروف تاجیک سامان محمد بیکف که در المپیاده پاریس و قهرمانی جهان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو مدال برنزی گرفت، بهترین ورزشکاری سال 2024 دانسته شد. خبر دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی کسبی جودو بین مردان و زنان رشن جودو تور که روزهای 21 و 22 دکمبر در شهر مسکو دایر گردید، دو مدال، یک نشان طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. در این مسابقه تاجیکستان را 6 ورزشگر محمد صالح قوواتوف، امامعلی نورعلی، محیدین اسدالویف، محمد امین لایقف، جهانگیر مجیدف و کرامت الله حکیموف نمایندگی کردند. از بین آنها دو نفر مدال گرفتند. امامعلی نورعلی در رقابت ها در وزن تا 66 کیلو با مغلوب کردن بتال چیگیموف از روسیه، یربول عباسبیکوف از قرغیزستان و دلشادبیگ باراتوف از ازبکستان به دور نهایی راه یافت. پهلوان تاجیک در فینال گشتگیری ازبکستان مهردین تیلاوف را شکست داده با مدال طلا و جایزه مالی به مبلغ 400 هزار روبل روسی یا 4000 دلار مکافاتانیده شد. کرامت الله حکیموف در وزن تا 100 کیلو بعد پیروزی بر آدم سنگریف و ایگر دالگانف هر دو از روسیه به دور نهایی راه پیدا کرد، اما در فینال از دنیس کاراتایو روسیگی مغلوب شده با مدال نقره و جایزه مالی به مبلغ 200 هزار روبل روسی یا 2000 دلار سرفراز گشت.
من دعوت نمی کنم، ولی اون دوستان که می دونن که من در تاریخ دویمیانور به دنیا یعنی اومدم، خودشون می بیاین.
تنها صداست که می ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پودکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به پایان به هواداران گنجی شایگان. به دور از سیاست و به دور از خبرهای داغ جهان، این برنامه را با صدای نرم سراینده معروف تاجیک نقره رحمتاوه سر کردیم که به زودی یعنی روز دویم ینور زادروز دارند. در بایگانی رادیو آزادی دو مصاحبه نقره رحمتاوه نگاهداری می شوند که از سراسر آنها پیام نیکی، پاکی، عشق و محبت، احترام، قدردانی، لطف و احسان، خوشگویی، شیرینکاری، وحدت و یگانگی، یکدلی، تفاهم، محنت و زحمت، مسئولیت شناسی، غمخواری نسبت فرهنگ و هنر ملی، ادراک و فراست بزرگ انسانی می بارد، سرشار است. هر دو صحبت. صحبت اول روز 27 دکبر سال 2009 پخش شده، آن را خبرنگار وقت رادیو آزادی سفرگل عالمی ثبت کرده است. بسیار صحبت گرم و نرم و خوشایند و خودمانی درباره آن که خانم نقره رحمتاوه زادروز خود را چگونه جشن میگیرد و با دوستی و رفاقت با همنشینی غمگساری چی نظر دارد. خوب حالا آن را میشنویم که زادروزش را چگونه جشن میگیرد و بعدن یک صحبت دیگر انختراش یک گزارش خیلی جالب داریم که بر پایه سخنان نقره رحمتاوه ساخته شده است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
من دعوت نمی کنم ولی اون دوستان که می دونن که من در تاریخ دویمی انور به دنیا یعنی اومدم خودشون می بیاین. خان و خواهم یک تش اگر ما بودو خدا نکده مریض باشد و یکون کوری دیگر پیدا شود حتما زنگ می زنن که رجوع ما امروز نتونستیم و یکون روز دیگر در یکون قهوه خونمی در یکون طرف خونم می شینیم هنمون یک دو ساعت همونجا استقبال میگیریم.
کمی بر وقتر هم باشد مبارک باشد برای شما جشن زادروزتون. همیشه همینطور جوان و زیبا باشید.
تشکر زیاد.
سالی نوتون هم مبارک باشد برای دیگه.
خدا مبارک برای شما مبارک باشد. الهیم اولا صحت سلامتی برای شما من آرزو میکنم که برای انسان در همین دنیا وقتی که کم تر سال بالاتر می رود آدم به قدر سلامتی خودش می رسد و به قدر اون که زمین و آسمان آرام تینج باشد انمی دو چیز اساسی که برای انسانیت شرط و ضرور هست و از خدای تعالی همه وقت می خواهم که سلامت باشید الهیم یکون دردن نبینید
تا اول تصور کنید که دوگانه های شما اپای نگینه و اپای مستانه و محبوبه و گویا که الفت ماه و گویا که در اینجا هستند و شما اگر جمع شوید کدام سر در بین خودتان زمزمه میکنید؟
ما اگر جمع شوید ما از خاطره هایی که مثلا به سفر هنری در جا بودیم و چیکار کردیم و چی گفتیم و همین خیلی چیزا کو یا که او فلان وقت در وقتی همون ثبت کردن همین سرودی عمومی و شش مقامی و دیگر خور انا این خیلی شد اون خیلی یا که کدام روز در تلویزیون زنده برام اون وقت ما زنده برآمد میکردیم گفت بفنگرم مثلا یک کس رو میخندوند بعد وای خودش وای افیری یعنی مستقیم او مستقیم می رود هر چیز خاطره هایی که خنده آور هست و شوق آور هست و این یک چیز میگم که ای بود دیگر پس نمی آید آبی که برفت پس نوید هرگز گفته انمی خیلی چیز صحبت ها میکنیم ما روست دیگر بگویم کم سرود می خونیم برای که ما شاید در همین سرود کلان شدیم و هر روز و هر ساعت در رادیو و تلویزیون و دیگر ما بهتر از همون یک ساعت یا یک دقیقه که با هم باشیم یکون خاطرات رو ما وای میکنیم یا داوری میکنیم لیکن ما موسیقی میمونیم رقص میکنیم بعد ما با این خلکی نگینه بسیار هم همون لطیفه های جالبی بسیار هم شوخ و هزلومیزی که نخندیدن هیچ علاجش نیست همین خیل استاد زی همین لطیفه من نمشانه مارشال موندگی اول اون کس وای بودن جنرال بودن بعد همین سال وای به عنوان جنرالی دادیم بعد جنرال اکنون من شدم یکم دویم یعنی که مستونه محبوبه سیم چرا که محبوبه یک مسکوه می رود باز می آید همین خیل اما همینجا دویمه یعنی که یک شتاب نصیب باشد با در سال نو انشال و پروردگار نصیب کند با می شینیم همین خیلی چیزک های وی داریم در خیلی خدا الهیم همین محبت ما وی وقتی که بود الهیم انشال و یکون کس خلال دور نمی کند همین بگذار ما اینقدر بسیارم نیستیم
بله
ما باید به قدر همدیگر برسیم ما یک دیگر را دستگیری کنیم در کدام حالتی در کدام روز نفس روز دیگر بعد خدا نشانه چید انم خیل هستیم مهربونی نسبت یک دیگر میکنیم
بیشتر در خانه شما جمع میشوید در پای نقره؟
اگرون در خانه ما هم جمع میشویم و حاضر به یک قرار آمدیم که در خونه مثلا میشینم اینا میبینید در تخت تخت شد من سردار همین خونه هستم اپا جون اوکی میشود یا برق چوبه خاموش شد یا که یک همین خیلی پرابلم های میده شده میشود برای همین ما یک قرار با اومدیم که انا خیلی یکون طرف خونه جدا میکنیم همین سال میریم یک ساعت دو ساعت یا که در کابینه میگیریم من همونجا بعد صحبت هم میکنیم یکون موسیقی میمونه همونجا رقص میکنیم انا خیلی انا یعنی اونجا بر رسمی کردیم همین چی کوره
ما دعا میکنیم که جمع شما پریشان نشود ایجا
الهیم مردم با متحدتر زیشتر با هم دیگر دوستتر و یک دیگر دستگیری کردن و یعنی که از عقل سالم اساسش به کار برد. آدمی عقل سالم داشتگی چی در محل بازی، چی در ملت بازی، خداوند ما را یک آفریده است. برای من دعوت میکنم تمام مردم اولو نیکی کردن توانید کنید، نتوانید بدی هم نکنید. به همین خاطر من میخوام که همه یک جمع سرجم شویم، یه مملکت خودم و کشور خودمونم آباد میشد به این خاطر که کسی عقل سالم رو به کار درآورد. عقل سالمی که وی تاریکی او را فرا گرفت براوشنی دیر می. این مثال عادی که چند سال پیش از این خیلی دهشت و چیز به ملت ما بود، عقل سالم شاید خداوند رحم همه ما و فرزندان ما و کشور ما داد که از همون تاریکی تیز زود برآمدیم. چشم نرسد پروردگار الهی همه وقت روشن باشد، دل ما روشن باشد، دل ما روشن باشد، همین کشور ما هم دولت ما هم همه وقت همین خیلی روشن است.
سپاس و تشکر از سراینده معروف تاجیک نقره رحمتوه و همکاری ما سفرگل علیمی برای این صحبت صمیمانه. و اکنون صحبت دوم که 10 ایونی سال 2006 خبرنگار مشهور رادیو آزادی، پژوهشگر زنده یاد، بنیادگذار پایگاه اطلاعاتی روزگار سلطان حمد ثبت و پخش نموده است. این گزارش و این صحبت بیشتر بر روابط بین سرایندگان هنرمندان تاجیکستان و افغانستان بخشیده شده است و در آن از جمله از شادروان ضیا قاری‌زاده نیز یاد می شود.
طبق اطلاع صاحبان دکان های کاست و سیدی فروشی شهر دوشنبه، سرفروشترین سیدی ماه گذشته آلبوم منیجه دولت و یاد پدر بوده است که در آن اساساً کنسرت های در این اواخر در افغانستان نمایش داده این آوازخوان نامی ثبت گردیدند. ولی هدف ما با آوردن این خبر بررسی حسن و قبح این آلبوم و یا حکایت این سفر خانم منیجه دولت و به افغانستان نیست. ما با این بهانه می خواهیم یاد از تاریخ روابط هنرمندان این دو کشور کنیم که می تواند ما را از سازها و رازهای این همکاری ها خوبتر آگاه سازد، به شبه خود هنرمندان. نقره رحمت و هنرپیشه مردمی تاجیکستان از جمله نخستین آوازخوان‌های زن است که باری اول به افغانستان ابتدای سالهای 60 عصر گذشته سفر کرده است. درباره آمادگی‌های قبل از سفر، چی گونه به وقوع پیوستن آن و از این سفر با چی دستاویز برگشتنش خانم نقره رحمت و به ما چنین قصه کرد.
اولین مرتبه سفری من به افغانستان این سال 1962 بود. اون وقت در آموزشگاه تحصیل میکردم و گروهی استادان صنعت رفایل تولماسوف، مسلم باقی و احمد باباقلوف، محمود جمواهیدوف همراه همونو سفر هنری داشتیم بور اول. این گپا پیش رفت کمتر قفا میگردیم. سال 1958 سال به کابل سفر هنری بود. من در آنجا نبودم، ولی همون انسامبلی که من گفتم ترانه و رقص پامیر بود، همون انسامبل به افغانستان سفر کرده بود. سفر جوابی همون سال، اینا ماه آگوست رفت آمدن، ماه نوامبر بود یا اکتبر بود سفر جوابی هنرمندان افغانستان، آقای خیال، آقای زلان، آقای قاسمی، خب دیگر نوازنده و من محمد عمر بسار نوازنده مشاق استاد زبردستی هم افغان ها بودن. اینا دیگر گشته به کابل رفتن و آقای خیال در اینجا به مولت یک ماه همچون استاد، یعنی که سرود ترانه افغان به انسامبل ما آموختن و یکی از این سرودها هم سرود پشتونی چاویل چماز دیگرده بود. گفتن که این سرود قدیمه افغان ها، شاید افغان ها هم خودشون این فراموش کردگی باشن، همون سرود آموختن. بعد وقتی که به کابل سفر هنری داشتم، انا همین سرود رو چاویل چماز دیگرده رو من خوندم. یارا پیزوان دا پکنده و خطاله مرده، چاویل چماز دیگرده دیگر ابی پولو به پا خیستم. یارا
دختر رحمت و از زمره اون آوازخوان‌های می باشد که در رپرتوار خود بیش از دیگران ترانه‌های افغانی را جای داده است. هنی سفر نخستینش نیز ترانه مشهوری از غمت ای نازنین را از بر نموده، همچون تحفه برای علاقمندانش به تاجیکستان می آورد.
یک سرودی که نو پیدا شده است از غمت ای نازنین، از می سفر می کنم با اومدیم در قندوز. انگو من سخنوش از بر نکردم، برای که یعنی سحری همینه به من یاد دادن، ولی موسیقی در گجا و سخن در گجا و بعد از روی قوغه صحنه بر اومدن. از غمت ای نازنین ای دیگر، این چپک و این مردم باز خسته جو خیبه، این ستایش نه، این همه چیزه که بود ممونه گسته است.
ترانه مشهوری امشب قمر اینجاست را نیز در تاجیکستان اولین مراتبه خانم نقره رحمت و دوگانه همپیشش حاجت بیگم پیران و سرودند.
یک ترانه دیگر یک دو کسه حاجت بیگم پیران و امشب قمر اینجاست رو بار اول در تاجیکستان از موسدا داد، از کوری چشمی فلک امشب قمر اینجاست. این چند سال گذشت و همین دو سال آخر کسی این رو باز زنده کرد و در تمام مرکتوی سوری مردم این سرود صدا میتید.
دوئت خواندن آوازخوان‌های دو کشور در تجربه هنری آوازخوانی حادثه مقرری است، ولی دوئت خواندن یک شاعری شناخته با یک آوازخوان البته حادثه نادر است. سالهای 60 و 70 عصر گذشته شادروان ضیا قاری‌زاده یکی از معروفترین شاعری افغانستان به شمار می‌رفت. ترانه های مشهوری او ای زهره، آخر دریا، مشکی سوده می ریزد، ابری بهمنی کابل اون زمان ورد زبان ها گشته بودند. واقعا به موقع است بگوییم که خود او نیز با تخلص کبوتر سرود می خواند.
مشکی سوده می بارد، ابری بهمنی کابل، مشکی سوده می بارد، ابری بهمنی کابل، موج سب
سالها زیا قاری‌زاده از طریق تاجیکستان روانه مسکو بوده است. در تاجیکستان چون از هنری آوازخوانی زیا قاری‌زاده آگاه بودند، خواستند از فرصت استفاده برده چند ترانه او را برای رادیوی تاجیکستان ثبت نمایند. بیایید بهترش دوام قصه را از خانم نقره رحمت و میشنویم.
یک روز بود که همین گفتن شما وزارت فرهنگ به دعوت میکنن تجلی. میروم وزیر فرهنگ مهربون نظرش، نقره جان بیو همی یک کاری ضرور که وقت و ساعت کم است، همی دو ساعت با همی یک کارمون باید انجام بدیم. این شاعر معروف افغانستان آقای زیا قاری‌زاده همین بیگو به مسکو سفر میکند. این ما باید در مدت همی دو سه ساعت همی چیزای باید ثبت کنیم. های من چی میگم؟ گفتم مرحمت، اگر من از اوده این برامده تاونم مرحمت. بعد همه یمین انسامبل نوازنده های جمع کردن از فلرمون، از رادیو چند نفرهای که ممتازی خوب بودن. بعد اومدیم در یک ساعت همه یمین مشق کردیم، در یک ساعت همین چورت سروده او مختیم. خیلی با دم گرفتیم یک ده پانزده دقیقه. خیلی خلاص این یک ساعت در همین فلرمون، اون وقت همینجا فلرمون دولتی بود. بعد رفتیم در تلی استودیا، هم تلویزیون بود در قبطی سیم، جوی سب میکدگی جوی بود. من همونجا رفتیم در یک ساعت همه اینو یک بار مشق، بار دوم سب، این همه که این سودو با وجود اومد.
Oh,
در ظرف کمتر از دو ساعت از بر نمودن و به نوار ثبت کردن چهار ترانه مهارت و تجربه خوبی را طلب میکرد. آوازخوان‌ها و مطربان توانستند که در یک مدت کوتاه آماده شوند و ارمغانی برای ما و نسل‌های بعدی به یادگار گذارند. زیرا به گفته شاعر، جهان پر است ز آهنگ عاشقانه من، فقط صداست که اندر زمانه میماند. سلطان حمد، رادیوی آزادی، برای برنامه صدای تازه.
باز پخش این گزارش و این مصاحبه را که در هیچ کجا در شبکه جهانی اینترنت وجود ندارد و بار اول در اینترنت نشر می شود، با روان پاک سلطان حمد، همکار سابق ما، انسان نجیب و شادروان می بخشیم. خداوند او را رحمت و مغفرت کرده باشد و یادش گرامی بود. در همینجا پادکست گنج شایگان که این دفعه دور از سیاست و دور از خبرهای مهم جهان، چه حالا و چه در گذشته ترتیب داده شد، به پایان رسید. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سرخط مهمترین خبرها، بازداشت گمانبران در قتل عائله ها در کانبادام، فتوای مفتیات روسیه، مردان می توانند با چند همسر نکاح کنند و نام 10 ورزشکار بهترین تاجیکستان اعلان شد. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبرها در خدمت شما. امروز 23 دکمبر 2024 است. دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت 4 گمانبر در رابطه با کشتارها در کانی بادام خبر داد. در اظهارات دادستانی آمده است جنایت کشاده شد و بازداشت شدگان ساکنان خودی کانی بادام هستند. اینها صالح جان خدای بردی 26 ساله، احد جان تختوی 27 ساله، بختیار رفشن 36 ساله و منوچهر عادلوی 28 ساله می باشند. معلوم نیست خودی بازداشت شده ها یا نزدیکانشان درباره این اتهام چه نظر دارند. دادستانی کل بدون آوردن جزئیات بیشتر تنها نوشته است تفتیش ادامه دارد، اما تا حال معلوم نیست که انگیزه یا سبب قتل اعضای هفت عائله چه بوده است. ولی از صحیفه که در شبکه اجتماعی ادنقل است که صالح جان خدای بردیف دیده می شود، او ورزشکار و دارباز بوده است. در چند نوار ویدیویی که او در صحیفه‌اش چاپ کرده است دیده می شود که در چاره‌بینی های سطح محلی جمعیتی به حیث یک دارباز هوسکار برآمد می کند، سنگ های وزنین می بردارد و یا سنگ را می زند. گمان بران خدای بردی و تختیف ساکنان دهه گلباغ جماعت فیروزآبا می باشند که آن همسایه دهه شوراب قلعه بوده، نزدیک به دهه حصارک جایگیر شده است. به اطلاع دریافته رادیوی آزادی، مفتشان ده‌ها ساکن دهه های گلباغ، شوراب قلعه و سنجیدزارا در پیوند به کشتار آیله ها بازپرسی کردند. پیشتر مقامات تاجیکستان در پیوند به کشتارهای پیشینه در کانی بادام دو نفر را دستگیر و زندانی کردند، ولی نزدیکانشان آنها را بی‌گناه دانستند. بینندگان عزیز، ما موضوع کشتارها در شهر کانی بادام را پیگیری داریم و با رسیدن اطلاع تازه شما را در جریان می‌گذاریم. شورای علمای اسلامی روسیه فتوا داده است که مردان مسلمان حق نکاح با چند همسر را دارند. در فتوای اداره دینی مسلمانان روسیه آمده است مردان مسلمان با اجرای شرط‌های شریعت اسلامی می توانند با 4 زن نکاح کنند. الدر علاءالدینوف مفتی مسکو به خبرگزاری دولتی ریا نوواستی گفته است شورای علما به خلاصه آمد که بر اساس شریعت اسلامی فتوای داشتن از 2 تا 4 زن برای مردان مسلمان را دهد. او گفته است به مردان توصیه دادن تا 4 زن داده می شود که از نگاه مالیوی همه زنها را برابر تامین کنند، به هر کدام آنها خانه جداگانه گیرند و بر اساس نقشه با آنها برابر وقت گذرانند. کدکس آیله روسیه بسیار همسری را منع می کنند و به افرادی که با یک نفر نکاح دارند حق ازدواج دویم نمی دهد. در تاجیکستان هم نظرها به مسئله چند همسری گوناگون است. قانون اساسی کشور بسیار نکاحی را منع کرده است، اما برخی ها با اشاره به باورهای دینی این مسئله را درست می حسابند. بینندگان عزیز، نظر شما درباره داشتن چند همسر چی است؟ نخست وزیر اسلوواکیا روبرت فیتسو در یک سفر غیر منتظره به مسکو رفته با پرزیدنت ولادیمیر پوتین گفتگو کرده است. در این باره پاول زروبن خبرنگار نزدیک به کرمل شام 22 دسامبر خبر داد. قبلا نخست وزیر اسلوواکیا گفته بود شاید در فرصت‌های نزدیک برای بررسی موضوع انتقال گازی روسیه به این کشور اروپایی به مسکو رود. اوکراین می‌خواهد از 1 ژانویه انتقال گازی روسیه را توسط قلمروش به اسلوواکیا منع کند. کرمل درباره سفر پاول زروبن قبلا اطلاعی نداد. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین در صحبت با رسانه‌های روسیه دقیق نگفته است که رهبران روسیه و اسلوواکیا کدام موضوع را بررسی می‌کنند. پسکوف تنها تاکید کرده است که انتقال گاز یکی از موضوع‌های صحبت است. با گفته سخنگوی کرمل، پوتین و زروبین تنها صحبت کردند، ولی نتیجه‌های این واخره برای رسانه‌ها پیشنهاد نشد. معلوم نیست که روسیه و اسلوواکیا بر سر مسئله انتقال گاز به چه توافقی دست یافتند. این اولین سفر نخست وزیر اسلوواکیا بعد از حمله بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین است. یک جوان دختر افغانستانی از حکومت قزاقستان درخواست پناهندگی کرده است. او میگوید در افغانستان به دلیل شرکتش در سازمان‌های غیر دولتی که از حقوق زنان حمایت می‌کنند در جستجو قرار دارد. حامیان حقوق از مقامات می‌خواهند که جوان دختر را حمایت نمایند، زیرا در وطنش به او حکم اعدام تهدید می‌کند. گزارش نسیه ورمر را همکارم شهلا گلخواجه تقدیم می‌کند.
این دختر شجاع افغانستانی در سن 23 سالگی علاکای سختی‌های زیاد زندگی را پشت سر کرده است و خود را فریده معرفی نمود. سال گذشته او صاحب بورسیه برای تحصیل در یکی از دانشگاه‌های قزاقستان گردید. فریده می‌خواست دکتر شود و برای عملی گشتن این آرزویش به الماتو پرواز کرد، اما روند دریافت روادی تا ماه دکبر کشول یافت. در نتیجه تحصیل او یک باره از امتحان ها شروع شد. فریده از سنجش گذشتن نتوانست و روادید تحصیلش بیکار گردید. حالا فریده باید به وطنش اخراج شود.
من در حال به مقامات قزاقستان درخواست پناهندگی دادم، اما پاسخی رد گرفتم. من می دانم که قزاقستان یگان گریزه را نو وابسته از کدام دولت بودنش قبول نمی کند. اما باید به نظر گرفت که من نمیتوانم به وطن برگردم، زیرا در آنجا حقوق زنان پایمال می شود و من در خطر هستم.
فریده در افغانستان از حقوق زنان دفاع میکرد. بعد آن که قدرت به دست طالبان گذشت، خانواده این جوان دختر مجبور شد ترک کشور کند، زیرا برادرش وکیل پارلمان بود و خود فریده در یک سازمان غیر حکومتی حقوق بشر کار میکرد.
پرونده من حساس است. من همچون یک فعال از حامیان آشکار حقوق زنان بودم. علاوه بر این، خواهرم در یک مجله آمریکایی به حیث محقق کار میکرد. من با آنجا برگشته نمیتوانم. در وطن مرا مرگ یا دیگر جزای سخت انتظار است.
از نزدیکان فریده در وطن تنها بابایش باقی مانده است. طالبان توسط او به فریده پیام رساندند. در آن گفته می شود که شورای نظامی امارات اسلامی افغانستان از او دعوت می کند از عملهای فعالش دست کشیده به وطن برگردد و در آنجا ازدواج کند.
تمام جهان می داند که حالا در افغانستان چی روی داده ایستاده است. طالبان نمی خواهند که زنان در آنجا تحصیل کنند. به همراهی مرد با کوچه بر آمدن و صحبت کردن برای آنها من است. من بسیار می خواهم به وطن برگردم و در آنجا رشد کنم. اما در شرایطی رژیم کنونی این امکان ناپذیر است.
تنها پس از دخالت و تلاشی به تکرار بیوروی بین‌المللی حقوق بشر قزاقستان، فریده بالاخره شهادت نامه درخواست پناهجویی را دریافت کرد. وکیل مدافع گلمیرا قوتبکوا میگوید کارمند حکومت الماتو که این حجت‌ها را قبول کرده است، گویا گفته است که برای تصدیق اصلیت سندها را به افغانستان می‌فرستد.
وقتی او این حجت ها را سپارید، یک کارمند مقامات وکالت دار گفت که حتما این سند ها را به طالبان می فرستند تا اصلی بودن یا نبودن آنها را تصدیق کنند. شما این را تصور میکنید؟ طبیعی است که این جوان دختر نه تنها برای جان خودش ترسید، بلکه بیشتر از همه برای نزدیکانش در هراس افتاد که دائم در گریز هستند. فعلا تمام اعضای خانواده اش در حدود ایران قرار دارند.
در حال پس از به قیدگیری عریضه‌اش به فریده دادن مقام پناهندگی رد کرده شد. حالا وی در یک جایگی با حامیان حقوق نیت دارد که از این قرار به دادگاه شکایت برد. فریده برای قانونی ماندن در قزاقستان 3 ماه مهلت دارد. اگر در این مدت مسئله‌اش حل نشود، باید به وطنش برگردد.
اسوسیاسیون ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان 10 ورزشکار بهترین سال 2024 را اعلام کرد. به اطلاع این اسوسیاسیون، نرزالله لطیپوف با 10 گانه بهترین های سال نمایندگان 4 نماد جودو، باکس، گوشتی آزاد و سامبو داخل شدند. 10 ورزشکار بهترین تاجیکستان از نگاه خبرنگاران اینها بودند: سامان محمدبگوف برنده مدالی های برنجی بازی های تابستانه المپیک پاریس و قهرمانی جهان از نماد جودو، تیمور رحیمو برنده مدالی برنجی بازی های تابستانه المپیک پاریس از نماد جدا، دولت بولتف برنده مدالی برنجی بازی های تابستانه المپیک پاریس از نماد باکس، عبدالمجید کودیف گوشتی آزاد برنده مدالی برنجی قهرمانی جهان، اکمل عبیدوف برنده مدالی طلای قهرمانی آسیا، ویکتور رسدین برنده مدالی نقره قهرمانی آسیا، پرویز کریموف باکس برنده مدالی نقره قهرمانی آسیا، امامعلی نورعلی جودا برنده مدالی طلای تاشکند گرند اسلم 2024، محمد صالح قوت نماد جودا برنده مدالی طلای دوشنبه گرند اسلم 2024 و سربان لطیپوف سامبو برنده مدالی برنجی قهرمانی جهان. با گفته نرزالله لطیپوف، رئیس اسوسیاسیون ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان، سامان محمدبکوف بهترین ورزشکار سال دانسته شد. بینندگان عزیز، به نظر شما بهترین ورزشکاران تاجیک در سال 2024 کیها بودند؟ لطفاً نظرتان را در زیر برنامه به ما نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 دکمبر فرا می‌گیرد.
سیومی دکبر سال 2011 دادگاه در تاجیکستان 53 نفر را در دست داشتن در نخستین ترکش خودکشانه در خاک این کشور گناهگار نامیده، 5 نفر آنها را به حبس یکمری محکوم کرد. اکثر آنها ساکنان ناحیه استرفشن ولایت سوهد بودند. دادگاه گفت که سیومی سپتامبر سال 2010 اوتومبیل گاز 2104 که مواد ترکنده داشت به صحنه بینای پلیس ورود شده خود را ترکانید. نخست مسئولیت حمله را یک گروه مذهبی جماعت انصار الله به عهده گرفت. بعدن قومات این حادثه رو کاری دست حرکت اسلامی ازبکستان نامیدند. 23 دکبر سال 2012 سید جعفر عثمانزاده در انجمن غیر نوبتی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان شد. او که رهبری حزب از جانب حکومت سرکوب شده را به عهده گرفت، انتقادها از یک آدمی حکومت بودنش را همیشه رد کرده، گفته است که در کار و فعالیتش مستقل بوده است. در فضای محدود شده سیاسی او حالا یکی از کمترین سیاستمداران است که موقع انتقادی خود به قرار و پیشنهادهای حکومت را حفظ کرده، به حیث عضو پارلمان برخی تشبث‌های حکومت را به چالش می‌کشد. 23 دکبر سال 2019 رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بعد از مراجعت بی پاسخش به پرزیدنت امام‌علی رحمان از دادگاه قانون اساسی کشور خواست که گراوپولی را برای نامزدهای انتخابات پارلمانی بیکار کند. گراوپولی شرکت در انتخابات که در صورت مغلوب شدن نامزد به او بر نمی‌گردد مانع جدی شرکت دایره وسیع داوطلبان در انتخابات دانسته می‌شود. مقامات هیچگاه این درخواست را قانع نکردند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 108 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد، به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سهراب ظفر را به زندان وحدت، نسیم جان شریفف را به خوجند بردند. در این باره یک کارمند محبس به ذکر نامش روز 23 دکبر به رادیو آزادی خبر داد و ای گفت او همراه 4 نفر دیگر آورده شد. پیمندان سهراب ظفر و نمایندگان اداره زندان ها به زنگای ما پاسخ ندادند. دادگاه شهر دوشنبه او را روز 10 اکتبر به 30 سال زندان محکوم کرد. نسیم جان شریفوف عضو دیگری گروه 24 برای ادای دوره جزا به محبس شهر خوجند برده شده است. برادرش فیضعلی شریفوف روز 23 دکبر به رادیو آزادی گفت و از تلفن محبس تماس گرفت، گفت که در همین جا است، کوشش داریم به زودی برایش خوراک و لباس بریم. سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستان کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال در تاجیکستان بودن آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامید. سهراب ظفر از سال 2014 در ترکیه میزیست و در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. نسیم جان شریفوف از سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. رئیس جمهوری گرجستان خواست سنه نو انتخابات را معین کنند. حزب حکومتی آرزوی گرجی را نزدیک به مسکو میدانند. زورابشویلی در یک سخنرانی روز 22 دکبر میلیاردر بیتزینا ایوانشویلی سروزیر سابق و بنیادگذار آرزوی گرجی را به قصر پرزیدنت خواند و درباره تعیین روز انتخابات گپ زدند. این درخواست در پس منظر اعتراض ها علیه نتیجه انتخابات گذشته و تصمیم یک جانبه حکومت برای به تأخیر انداختن مذاکره پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا صورت گرفت. انتخابات پارلمانی در گرجستان روز 26 اکتبر برگزار شد. مقامات حزب آرزوی گرجی را پیروز دانستند ولی سلام زورابشویلی و مخالفان نتیجه را نپذیرفتند. آرزوی گرجی هر گونه قانون شکنی را در انتخابات رد کرده، صرف نظر از اعتراض ها از بررسی انتخابات نو خودداری کرد. واکنش کرمل به سخنان ترامپ درباره ملاقات با پوتین. ترامپ روز 22 دکبر در یک نشست اظهار داشت که پوتین گفته است میخواد هر چه زودتر با من ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل روز 23 دکبر به خبرگزاری تاس گفت برای ملاقات پوتین با ترامپ پیش از سوگند یاد کنی او در ماه ینوری 2025 انگیزه واقعی وجود ندارد. مسکو در هفته های اخیر حمله ها را با موشک و هواپیماهای بی سرنشین به سراسر اوکراین بیشتر کرد. مقامات اوکراین میگویند روسیه اساسا زیربنیادهای اجتماعی و انرژتیکی را نشان میگیرد. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا گفتگوها درباره سازش احتمالی صلح برای ختم جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته است. و یک خبر دیگر از اوکراین. امبودسمن گفت نظامیان روسیه باز 5 اسیر اوکراینی را کشتند. دیمیتری لوبینتس روز 22 دکبر در اظهارات در تلگرام نوشت که نیروهای روسیه 5 سرباز بی سلاح اوکراینی را پس از تسلیم شدنشان از مسافه دور تیرباران کردند. وی جزئیات نداد اما گفت در این باره به سازمان ملل متحد و دادگاه بین المللی جنایی خبر خواهم داد. جنایتکاران جنگی روسیه باید به دادگاه بین المللی آورده با جزای سنگین ترین محکوم کرده شوند، افزود لوبینتس. روسیه این حادثه را شرح نداد اما پیشتر صادر کردن جنایت های جنگی را رد کرده بود. دیمیتری لوبینس در اولی ماه دکبر گفت که از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین از ماه فوریه سال 2022 تا کنون 177 مورد قتل اسیران جنگی اوکراینی از سوی ارتش روسیه تصدیق شده است. در مسابقه قهرمانی آسیا میان دوستداران شاهمات که از 14 تا 23 دکبر در شهر العینی امارات متحده عربی برگزار شد، نمایندگان 31 کشور شرکت کردند. قبلا استاد بین المللی ندژدا آنتونوا در این مسابقه در نفع رپید زودبازی صاحب مدال برنجی گردیده بود. این ورزشکاری 36 ساله که قهرمان بسیار کرته شاهمات تاجیکستان است در 8 المپیاد جهانی اشتراک کرده است. ندژدا در شهر دوشنبه در آیله شطرنج بازان به دنیا آمده است. پدرش پاول آنتونوف سالهای دراز در مکتب ورزشی مربی شاهمات بود. مادرش لیدیا آنتونوف یکی از شطرنج بازان معروف در تاجیکستان است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی ما را در ادامه برنامه ما با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف بشنوید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان پیشنهاد دارند برای زنان خانشین هم معاش تعیین کرده شود. به گفته مؤلف پیشنهاد مهرنگیز تورسونزاده، سهم زنان خانشین که در اقتصاد خانواده بزرگ است در بیشتر موارد نادیده گرفته می شود. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. مهرنگیز تورسونزاده روزنامه‌نگار 17 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت در جامعه ما نسبت به زنان خانشین ناعدالتی ها دیده می شود و بیشتر مسئولیت ها بر ذمه اوست.
خوب میشد اگر مردان برای زنهایشان ماهانه تعیین و مبلغ پرداخت میکردند تا زنها هم صاحب پول میشدند و خود را یک سرباری فکر نمیکردند.
مهرنگیز در پی آموزش زندگی یک خانواده کار زنان خانشین را یک به یک حساب کرده است و میگوید به حساب میانه هر یک زن خانشین در یک ماه به اقتصاد آیله خود تخمیناً 6000 سومانی درآمد میآورد.
ما این نرخ ها را از خدمت رسانی های عادی گرفتیم. مثلا کاری تمیزکار، پرستار و آشپز. در شرایط فعلی تاجیکستان تمیزکار برای دو خانه نزدیک $20 برای یک روز طلب میکند. زنهای خانشین این همه را رایگان در خانه نشسته انجام میدهند. اینجا البته صرفه‌کاری برای شوهر میشود. یا اینکه خدمت رسانی پرستار حداقل 3000 سومانی است. در عموم همه اینها نزدیک 6000 سومانی می شوند. من این نرخ ها را تخمینی آوردم که اگر مرد از این خدمت رسانی ها از بیرون استفاده برد چقدر خرج خواهد کرد؟
پرسش سری راهی رادیوی آزادی نشان داد که اکثر مردان به این پیشنهاد چندان راضی نیستند. ایوب یعقوبوف ساکن رشت 17 دکبر به رادیوی آزادی گفت مردان در شرایط کنونی امکان ندارند که برابر تامین خرج خانه باز به همسران خود ماهانه دهند.
مردک حاضی در شرایط حاضی همون قبل کار می نکی همون خودجگی شد مثال 100 فویز نیم ممکن 50-60 فویز 70 فویز تامین کنه همین قبل با اولیگ اگجو پیدا می شود که همون خورد و خوراک و لباس مثال چیز در خونه لازمه تامینش که کرد با اولیگ اگجو پیدا می شود.
زبیدالله حلیموف ساکن پایتخت نیز فکری همسان دارد. او میگوید مردان خود از 1.5 تا 3000 سومانی در ماه درآمد دارند و با این درآمد آنها امکان پرداخت ماهانه به زنها را ندارند. برخی از زنان جانب دارند که برای آنها شوهرانشان معاش جدا کنند. امیده حفیظوا ساکن شهر دوشنبه 17 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت مردان باید به زنهای خود ماهانه دهند.
چیا 600 دلار کم بگذار زن نطلبد. من با ایچی در کار، من با سوم در کار، اتیا زن خودش اجرا کردن میگیره.
هستن زنهایی که همون مبلغی از شوهر میگرفتگیشون جمع میکنن، با بر فایده اویله خود صرف میکنن.
به نظر جامعه شناس خاصیت کامل آود در اویله هایی که زنان تأمین و حقوق هایشان پوره رعایه نمی شود، طلب ماهانه از شوهر برای کارهای خانه عادلانه خواهد بود.
اگر در بیشتر اویله ها قدر مهنت زن قدر نداشته باشد و زن خودش هم یکون خیلی حقوق و آواز نداشته باشد، اگر شاید که درخواست کردنی پول جای داشته باشد، لیکن در اویله ما وضعیت کلان دیگرگون است، برابر حقوقی حکم فرما است و همین رو به اینابت گرفته. من هیچ وقت مثلا از شوهری خود مبلغ برای کارهای خانم طلب نمی کردم.
در گذشته رئیس شورای مدیران انجمن ملی بانوان صاحبکار تاجیکستان گلبهار محکمو گفته بود صاحبخانه زنهای تاجیک به ویژه ساکنان روستاها که بار گران کار خانه و کشاورزی به دوش آنها است و برای این کار معاش نمیگیرند باید مورد حمایت اجتماعی قرار بگیرند. بانک جهانی هم در یک ارزیابی خود گفته بود که سهم زنان در درآمد ناخالص ملی تاجیکستان 4.1 حجم عمومی را تشکیل می‌دهد. به حساب متخصصان بانک در تاجیکستان 69% زنان قابل کار بی‌پول کار می‌کنند.
چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنین علم شوید.
روسیه با زیاده از 100 پهپاد به بناهای استقامتی و نهادهای دولتی در گوشه‌های گوناگون اوکراین حمله کرد. نیروهای اوکراینی بیش از نیم این پهپادها را از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. بر اساس گزارش نیروهای اوکراین، پهپادهای روسیه روز 22 دکبر به طرف خرسون، سومی، پالتاوا، خارکوف، زاپوروژه، ژیتامیر و کیف پرتاب شدند. اما اوکراین موافق شده است از شماره عمومی 103 پهباد 52 پهباد را سرنگون کند. هرچند در این حمله ها مرکزهای تجارتی و بناهای استقامتی آسیب دیدند، ارتش اوکراین اعلان کرده است که این حمله ها تلفات جانی در پی نداشتند. حمله های گسترده روسیه یک روز پس از آن انجام شد که اوکراین بناهای بلند آشیانه را در قزان در جمهوری تاتارستان هدف قرار داد. قزان تقریبا در 800 کیلومتری شرقی مسکو قرار دارد. طبق گزارش ها اوکراین تا شبانه روز گذشته یک بار دیگر به داخل خاک روسیه حمله کرده است. اندری کلیچکوف رئیس منطقه اریال در نزدیکی مزبا اوکراین اعلان کرده است که پس از حمله پهبادی به این شهری روسیه که دومین حمله در یک هفته اخیر بود، در یک پایگاه انرژی سوختار به میان آمده است. کیف درباره این اتهام ابراز نظر نکرده است، اما نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که ظاهراً در این منطقه ترکش رخ داده است. روسیه از آغاز جنگ به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی اوکراین حمله می‌برد، اما در هفته‌های اخیر حمله‌های هوایی خود را به زیرساخت‌های انرژی اوکراین افزایش داده است. این حمله‌ها به ویژه با آغاز فصل سرما بیشتر و باعث به قطع درازمدت برق در اوکراین شدند. با گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، مسکو تنها در یک هفته گذشته بیش از 550 بمب هدایت شده، 550 پهباد و 20 موشک به طرف اوکراین پرتاب کرده است. کیف عین زمان مسکو را به حمله به بناهای استقامتی متهم می‌کند، اما مسکو آن را رد می‌نماید. از آغاز حمله روسیه، اوکراین سرمایه‌گذاری زیاد برای تولید پهبادها کرده است تا کمبود نیروی انسانی در میدان نبرد را جبران کند. کارشناسان میگویند که تولید پهبادهای اوکراین اکنون تقریبا با روسیه برابر شده است. کیف پهبادهای دورپرواز خود را برای هدف قرار دادن پایگاه‌های مهم روسیه مانند تأسیسات انرژی و تسلیحاتی که در فعالیت جنگی روسیه نقش کلیدی دارند استفاده کرده است. با این وجود اوکراین در جریان جنگ تلاش کرده است از هدف قرار دادن منطقه های غیر نظامی خودداری کند تا به انتقاد احتمالی پشتیبان های غربی خود روبرو نشود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
با گذشت 5 روز از دو مورد نوی کشتار در شهر کنیبادان، فرضیه‌های رسمی درباره حادثه و ایزی گمانبران اعلان نشده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. شب 15 به 16 دکبر در دهه حصارک قرغانچه سابق همین شهر 4 نفر از دو آیله به طور شبه برانگیز به هلاکت رسیدند. یک هفته از آن پیش 6 عضو یک آیله را در شراب قلعه کنیبادان کشته دریافتند. انگیزه این کشتارها چیست؟
التماس بچم به نرس است. آخری گپش همین شد. آیه گفته دینه گفته دادی. مایلش ماو وای کری اكو سیت بچم به نرس التماس بروم ده برو تا همون گپ زدنو سن ایام بوغی کرد من بولشم ده ایام داد گفته وای کرد که من بیدار شدم آیا تو گفته دوست
گفت نظیره همسایه غیب‌الله و زرنگار مجیدوفا که شب 15 به 16 دکبر به طور مرموز جان باختند. در این حادثه سه فرزند آنها جان به سلامت برده، آنچه را که دیدند با ساکنان و مقامات گفتند. دختر کلانی آنها 7 ساله، خردیش 1.5 ساله است. به گفته آنها والدینشان با حملگران درگیر شده مقاومت کردند ولی به هلاکت رسیدند. نظیره ساکن دهه حصارک کنیبادام افسود
دوتا گفت
دوتا
سن؟ مسکه سیاه پشتگی آیا گفته گفته داد نمیدنم تیلای پولم آیا همه شه پفته میانه و گفته دختر چه شما خیل گفت آیا سانی وشلکه همی دستش پا آمده ماند همون کتی زده همون دوتا مرده که گفت.
پیوندانی آیله مجیدوف ها میگن غیب الله مجیدوف 35 ساله و زرنگار مجیدوف 28 ساله زن و شوهری مهربان بودند و با اهل دهه مناسبت خوب داشتند. غیب الله مجیدوف صاحبکار بوده، زندگی میان حالانه داشته است. چند سال پیش امارت نو ساخته در کنار دهه حصارک شهری کانی‌بادام همراه آیلهش مستقلانه میزیست. ترسنای شرمت و خاله غیب الله مجیدوف میگوید: